با نام او و با سلام. غزل 375 پیش روی ماست. صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم. برکشیم از مصدر برکشیدن به معنی از تن باز کردن، از تن بیرون کردن، از تن برآوردن. حرف اضافه بر وقتی پیش از مصدر یا فعلی قرار میگیره به مفهوم بالا و بر و فراز معنی میشود کرد، مثل برآمدن خورشید از پس ابر، برآوردن تیغ از نیام، برکشیدن همچنین، و افعالی همانند برشدن، برنشستن. اما معنی مصرا، صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، ای صوفی بیا تا این دلق و خرقه فریبکاری و ریایی و دورنگی را از تن باز کنیم، از تن به در آوریم. حال چرا از فعل برکشیدن استفاده می کنیم؟ بدان سبب که خرقه ها همانند جامه هایی که امروز جلو بسته است از آستین به در نمی آمده، بلکه از سر باز می کردند و به در می آوردند. خرقه از سر به در آورد و صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم. خرقه رو از سر برآوریم و از تن باز کنیم. همینجا عرض کنم صوفی 58 بار در دیوان خواجه به کار رفته، جز یک بار در بقیه موارد جنبه منفی داشته. پیوسته عرض کردیم خواجه با پاره از اشخاص سر لطف نداشته است، همانند محتسب و مفتی و زاهد و صوفی و چه و چه. خرقه نیز 70 بار در دیوان خواجه دیده میشه، اما 30 نسخه کهن که کهن‌ترینشان نسخه های نوشته شده در سالهای 813 قمری و 816 هست، جامعه سالوس ضبط کردند و فقط 5-6 نسخه کهن است، آن هم نه به کهنی پشتوانهایی که جامعه سالوس ضبط کردند. 5-6 دست نوشته است که خرقه ضبط کرده. حال چه باید کرد؟ مبتنی بر 5-6 نسخه خرقه سالوس بخوانیم و یا مبتنی بر 30 دست نوشته کهن جامعه سالوس بخوانیم؟ در آغاز عرض کنم ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی در این غزل 8-9 اختلاف آشکار داره. در واقع باید عرض کنم بی ضعف و علتی در ضبط این غزل، نسخه خلخالی به تبعش علامه قزوینی و غنی نیست که تفصیلا توضیح عرض خواهم کرد. در نتیجه 30 دست نوشته جامعه سالوس ضبط کرده و تنها 5-6 نسخه خرقه سالوس کتابت کردند. چه باید کرد؟ نخستان که اساساً خرقه سالوس به نظر این کمترین حشو روشنیست. کسی نمیگوید برف سفید اشک چشم. حشو حشو است. خرقه از آنجا که لباس رسمی است طبیعی است که به ریا و فریبکاری آلوده شود. از این جهت جامعه سالوس آن حشو را ندارد، دو دیگر شامل همه لباس ها می شود. جامعه سالوس بر این پایه، جامعه سالوس به چند اعتبار برترین ضبط است. نخست پشتوانهای فراوان، دو دیگر دست نوشته های دیر سال، سوم جامعیت این ترکیب که همه لباس ها رو در بر می گیرد و تنها خرقه استثنا نمی شود، و چهارم این که خرقه سالوس به راستی حشو است. وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. زرق باز از اون واژگان ایهامی است. زرق به رنگ کبود، ازرق به یاد داریم خواجه می فرماید در اون غزل‌های اوائلش، ازرق و زرق یعنی کبود، جامعه ازرق. معنی دیگر زرق یعنی ریا، فریب، دورنگی و باز به مفهوم شید و رنگ و ریا. وین نقش زرق را که هم اشاره به رنگ جامعه سالوس و خرقه است و هم اساساً نقش زرقی و شیوه و روش زرقی که پیش ساخته بودند. وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. بیا این جامعه سالوس را از تن باز کن و درآر تا این شیوه زرق و فریبکاری و شیادی را برای همیشه خط بطلان بکشیم. خط بطلان کشیدن یعنی باطل کردن، از بین بردن. چرا حالا نقش آورده خواجه بزرگ؟ وین نقش زرق را، می توانست بفرماید وین راه زرق را. نقش رو، تناسبش رو با خط و بطلان و به سر کشیدن التفات بفرمایید که چه زیبا ترکیبی است. نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم. پیش از این که بیت دوم رو با شما گرامیان معنی کنیم، اجازه بفرمایید برکشیدن رو در منابع پیشین نیز، پیش از خواجه بزرگ نیز بررسی کنیم. روزی امام قشیری درویش را خرقه برکشید در اسرارنامه. خرقه‌شو از تنش باز کرد و بیرون آورد. تاریخ بیهقی: بباید دانست که برکشیدن تقدیر ایزد عز ذکره پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در گروهی دیگر اندران حکمتیست ایزدی مر خلق روی زمین را. مقصودم برکشیدن بود که در همه صده ها به مفهوم از تن باز کردن و درآوردن و از سر برکشیدن به کار رفته است. حکیم گنجه را در خسرو شیرین نیز بیتی است که طمع را خرقه خواهم برکشیدن، رعونت را قبا خواهم دریدن، خرقه طمع رو از تن باز خواهم کرد و به در خواهم آورد. مشتری خرقه از سر برکشیم، زهره را تا حشر گردانیم مست. مشتری خرقه از سر برکشیم. شیخ نیشابور: می‌بینیم که برکشیدن بسیار به کار رفته. نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم. نظر شرطی است که مخلوق با خداوند تعهد می کند که پیوسته این مفهوم را می دانیم در منابع گوناگون مباحث و مسائلی در ذیل نظر فهرست شده است. اما فتوح جمع فتح به مفهومی است که مرده و دیگر دوستداران مرادان و مشایخ چیزی خاصه فتوح را پیشکش می کردند و یا مراد چیزی مرده را از باب فتوح و فرج می بخشید که اعتقاد داشتند این مبلغ و یا این خوراکی و پوشاکی ولو مختصر فرجی در کار فراهم میاره و در معابد، در خانقاه ها، در صومعه ها اساساً جایی برای نذر و فتوح بوده است که نذر و فتوح فراهم می آمده و گرد می شده. صومعه اطلاق داره برای معابد. اینجا تقریباً مترادف با خانقاه به کار رفته. نذر و فتوح صومعه رو بیا مخاطب صوفیه. در وجه می بگذاریم، در وجه می نهیم، یعنی خرج باده و می بکنیم. عزیز گفت تو را بخریدم و خزانه خود در وجه تو نهادم. از تفسیر معروف یوسف، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. این مصرع از اون مصرع‌های ایهامی است و دو معنی داره. اول معنای ظاهر رو عرض کنم. دلق ریا رو به آب خرابات برکشیم. در آغاز بگویم که آب کشیدن، این مصدر آب کشیدن که امروز به کار می‌بریم، شاید برای بعضی از شنوندگان بی‌معنی باشه. زیرا شیر آب هست و هر چیزی رو که بخواهیم بشوییم و تطهیر طبیعی است زیر شیر خواهیم برد و شستشو انجام میگیرد. اما آب کشیدن به چه مفهوم است؟ پیش از اینها که شیر آب نبوده است، طبیعی بوده در نهری، جویی و یا حوض و استخری برای شستشو مثال را، گلیم و فرشی را در آب می کشیدند، یعنی از اینجا می بردند که در آب بکشند، که مجازن یعنی بشویند، زیرا آب که آماده نبوده است، می باید از نقطه آ به نقطه ب می بردند تا آن چیز را برای شستشو در آب بکشند، یعنی می کشیدند در آب و می شستند. آن وقت رفته رفته در آب کشیدن شد مصدر آب کشیدن. پس دلق ریا را به آب خرابات بکشیم، یعنی این دلق ریایی را ببریم و در آب خرابات بکشیم، یعنی شستشو دهیم، یعنی در آن آب که باده و می باشد این خرقه را تطهیر کنیم. البته آرایه تحکم نیز در این بیت مشهود است. این یک معنی. اما معنی دیگر این بیت، دلق ریا یعنی دلق ریا رو برکشیم از سر با می، یعنی چه؟ وقتی در خرابات رفتی طبیعی است که اون دلق حرمتی ندارد. اون دلق تا آن هنگام حرمت دارد که در صومعه ای. وقتی به خرابات میری این دلق دیگه وسیله رنگ و ریا نمی شود، خود به خود در خرابات دلق ریا از سر به در می آید. در نتیجه بر بکشیم دلق ریا را از سر به آب خرابات یا در آب خرابات یا با آب خرابات. اما همین بیت را به گونه دیگر، مضمون این بیت را در این بیت شیخ شیراز در می نگریم: تا گرد ریا کم شود از دامن سعدی، رختش همه در آب خرابات براری. اینجا دیگه برارید یعنی بر بکشید، ببرید و در آب بکشید. اینجا کشیدن به معنی در آب فرو بردن است. پیش از این که به بیت سوم التفات کنیم، عرض کنیم که خرقه سالوس فقط ضبط علامه قزوینی و خلخالی، همچنین ضبط نسخه های چاپی مثل فریدون میرزا تیموری، قدسی، قاآنی، حکیم، نسخه لایپزیک، حتما نسخه سودی نیز خرقه سالوس به چاپ رسانده. جامعه سالوس ضبط این نسخه های چاپی است. جلالی نائینی روانشون شاد در هر دو تصحیح جامعه سالوس به چاپ رسانده اند. در تصحیحی که با نظیر احمد داشتند و تصحیحی که به همراه روانشاد استاد نورانی وصال به عمل آوردند. همچنین استاد خانلری، نیساری، دکتر ایوزی و نسخه بدلیان و پنجاب، اینها همه جامعه سالوس ثبت کرده اند و نسخه چاپی استاد بهروز ثروتیان. اما بیت سوم، بیت سوم باید عرض کنم که جاش در واقع در اینجا نیست. بیت ششم در نسخه های کهن در جایگاه بیت سوم قرار میگیره. نسخه قزوینی و غنی در توالی ابیات نیز خیلی کهن منفی دارد که در جای خود عرض میکنیم: فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند. فردا منظور در رستخیز است. روزه یعنی باغ. این که میگویند روزه‌خوانی مناسبتی با یکدیگر ندارد. روزه یعنی باغ. از آنجا که کتاب روزت و شهدای صاحب انوار سهیلی نخستین مقتلی است که به زبان فارسی نوشته شده، در سده دهم پیش از اینها کسانی بودند که این متن روزت و شهدای کاشفی را حفظ می کردند یا نه بسیاری از رو می خواندند مقتل را. بعد رفته رفته کتاب روزخانی باب شد. رفته رفته آن کسی که مقتل کاشفی را می خواند گفتند روزخان، پسانگاه مجلسی گرفتند که در آن مجلس کتاب روزت و شهدا خوانده شود. بعد رفته رفته اصطلاح روزخانی متداول شد و الا روزه به مفهوم و معنی باغ است. روزه رضوان به مفهوم بهشت است. اما رضوان خود دو معنی دارد. دربان بهشت را نیز در اخبار رضوان گفتند. اگر فردا باغ بهشت رو به ما ندند، قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشیم، علمان رو از بهشت و حور رو از جنت بیرون خواهیم آورد. علمان جمع مکسر غلام است، یعنی نوجوان. یطوف علیهم غلمان لهم و یا یطوف علیهم ولدان مخلدون، تا آنجا که به یاد دارم. در نتیجه غلمان خدمتکاران نوجوان را در بهشت گفتند. حور نیز مقصود همان حورالعین است که درباره این لفظ بسیار با شما خوبان سخن گفتیم. حور در فارسی به عنوان مفرد به کار میره، در صورتی که حور جمع مکسرم هست، جمع حورا، زنان سیاه چشم، بانوان بهشتی. به در کشیدن یعنی بیرون کشیدن. اما روزه و جنت نیز با یکدیگر تناسب دارد که در بخش آرایه ها به تفصیل تفاوت آنها را بیان خواهیم کرد. بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان. همینجا عرض کنیم بزم صوفیان تنها 2 تا 3 نسخه پشتوانه داره. کهن‌ترینش هم دست نوشته خلخالی، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری کتابت شده، 35 سال پس از وفات خواجه. خواجه در سال 792 روی در نقاب خاک کشیده. عارفان نزدیک 20 پشتوانه داره. همه نسخه های کهن عارفان ضبط کرده است. نسخه هایی که در سال 813 و 816 قمری نوشته شده و نیز 12 نسخه مدعی ضبط کرده. 5 دست نوشتم عاشقان روایت کردند. در نتیجه به اعتبار پشتوانه های بیشتر می خوانم. بزم عارفان 20 پشتوانه، بزم مدعی 12 پشتوانه، عاشقان 5 نسخه خطی و صوفیان 3 دست نوشته یاریش میرساند. کسانی که از پیش خود عارفان رو صوفیان یا عاشقان یا گاه مدعی ضبط کردند، شاید هم خواجه این گونه تصور کرده اند که به مقام اهل معرفت اسایه ادب نشود، در صورتی که سعدی بزرگ را می‌بینیم که دقیقاً به گونه این مضمون و معنی را در بیتی آورده: عارف امروز به ذوقی بر شاهد بنشست که دل زاهد از اندیشه فردا برخاست. پس می‌بینیم که اگر خواجه چیزی را به عنوان تسخر می‌گوید، ما پیوسته بران سر باید باشیم که خواجه چه گفته است. نباید به پیش خود بگوییم که عارف که نمی‌شود، پس بیاییم صوفی و یا مدعی ضبط کنیم. اگرچه تردید نداریم خواجه خودگاه مدعی نیز ضبط کرده است، ولی حتما ضبط پرپشتوانه و کهن‌ترین ها عارفان است. حال بیرون جهیم سرخوش و از بزم عارفان غارت کنیم باده و شاهد بدر کنیم یا ببر کشیم. شاهد معانی گوناگونی دارد. شاهد یعنی گواه. اما مجازن هر کس که کوچکترین نشانه‌ای از قدرت جان جهان داشته است از سوی اهل معرفت شاهد خوانده شدند. می‌فرماید همچنان که دلق ریا رو به آب خرابات برکشیده ایم، بیرون می جهیم و سرخوشانه از بزم عارفان و یا مدعیان و یا عاشقان و صوفیان باده غارت می کنیم و شاهد به در می بریم. اما نسخه پنجاب، استاد افشار، جلالی نائینی و نظیر احمد بزم عارفان ضبط کردند، لیکن استاد همایون فرخ نیز در بزم عارفان ضبط کرده و به چاپ رسانده. و اما صوفیان، ضبط علامه قزوینی و غنی، همچنین ضبط استاد خانلری و دیگر مصححان صوفیان است. اما آخرین ضبط دکتر ایوزی نیز عارفان است، آخرین تصحیحی که از دیوان بلاغت ارکان خواجه داشتند دکتر ایوزی. استاد نیساری نیز از بزم مدعی ضبط کردند و به چاپ رساندند. همینجا اضافه کنیم قاآنی، حکیم، قدسی، نسخه لدسیک و بادلیان نیز بزم مدعی به چاپ رساندند. استاد سایه، استاد ادیب برومند نیز از بزم صوفیان به چاپ رساندند. تا فردا، وقت خوش. صوفی بیا که جامه سالوس برکشیم، وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، قلمان ز قرفه حور ز جنت به در کشیم. بیرون جهیم سرخوش و از بزم عارفان، از بزم مدعی، از بزم صوفیان غارت کنیم باده و شاهد به در کشیم. کام از جهان بران که ببخشد خدا گناه، کاری کنیم ورنه خجالت برآورد کشندمان روزی که رخت جان به جهان دگر بریم. سر قضا که در تطوق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. کو اشوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نوی سپهر در خم چوگان زر کشیم. حافظ نه حد ماست چون این لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشید؟